امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسی شیدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشقی گوشه دلم ما باز،
رویای خود را یا روزی دیگر آغاز کن، در را به شاهی باز.
خانم آقایون پرستار خصوصا، امروز روزتونه. ما خیلی الان احساس میکنیم که شما تبریک لازمید. همین اول برنامه تبریک میگیم به شما که الان سر کار هدفون تو گوشتونه، دارید رادیو پسوردارم گوش میدید، ضمناً پرستارم هستید. حالا اگه پرستارم نبودید اشکال نداره، دمتون گرم. ولی میگیم یعنی اگه مریضه داشت، اگه پرستارین، یعنی اگه مریضه داشت مثلا نفسش بند میومد کمک میخواست، شما صداشو میشنوید اینجوری با این صدایی که من الان دارم اینجا عربده میزنم تو صدای توی هدفون شما؟ سوال خوبی بودا نه؟ بیخیال. خلاصه روزتون افتاده تو عید و دیگه امسال چه شود واسه پرستارا؟ به 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 به.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از والا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مف بزنه بوم، قالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گربه میپریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار والا با این دوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، هم برو از گوشا درار گوش کن.
اینجا رادیو پسورداست، رادیو پسوردایی. نمیدونم گلچین شماره چند، اما چهارشنبه است امروز، نهم فروردین ماه 1391. اونایی که تکرار برنامه رو میشنون، پنجشنبه دهم فروردین میشنون و حالشم میبرن. موضوعمون چیه؟ موضوع یادم رفت. بشنم خودتون متوجه میشین چیه دیگه؟ آره یادم رفت.
بیانیه شماره 219.
آدم هایی که فکر می کنند همیشه پای یک نفر سوم در میان است، بدانند که توهم زدن فقط با خوردن قرص های روانگردان ایجاد نمی شود. آنها می توانند با این تفکرات یک توهم هایی بزنند که نظیرشان توی قوطی هیچ ساقی توهم فروشی پیدا نشود. اما این را مطمئنیم که با این کار سوژه خنده و شوخی چند روز اطرافیانشان تأمین خواهد شد. امضا متوهمین بدون قرص روانگردان رادیو پس فردا. سلام میکنیم به همه اونایی که توهم توته و اینا نرن، به اونایی که منطقی ان، خیال بافی نمی کنن درباره همه چی. اصلا میدونی چیه؟ همین منطقته که منو کشته. سلام میکنیم به اونا که اهل حالن. جان چی؟ نه نه با اون حال، نه این حال، زمان حالو میگم، نه عشق و حال. حالا اگه به شکل متعادلی اهل عشق و حالم هستی اوکیه، ولی ما به اونایی سلام کردیم که تو زمان حال، یعنی اهل حالن، تو زمان حال زندگی میکنن. هی نمیگن یادش به خیر قدیما. آره بابا حالو بچس. و سلام نمی کنیم به کی؟ به دشمن. نه به خاطر دشمن بودنش، که به خاطر نامردیش. اه اه هم میگیم بهش تازه، همین الان میگیم اه 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 اه. بله به خاطر نامردیش سلام نمی کنیم بهش، به خاطر اینکه دشمنه که زندون داره، داغ و درفش داره، و دشمنه که ترس میندازه به جون مردم و حکومت میکنه. واسه این دشمن، دشمن رو از آقا یاد گرفتیم، آنقدر گفت دشمن ما هم یاد گرفتیم.
یادت روز اول چه موشی بودی، از شدت خوشحالی در شرف بیهوشی بودی. یادت به همی گفتی از همه بریدی، یه عمر دنبال منو که باهاش میجوشی بودی. من ساده ابله باورت کردم، تو رو را دادم، بهات کم بود، خودم به زیاد بها دادم. انقدر رو به روی تو کنار به روی عشق هم شدم، شبیه هر جونه وری به غیر از آدم شدم. اومدی گفتی سر به قلبم کمکم کن، گفتی سر به پر درد قلبم کمکم کن. اومدی گفتی عاشق ترینی واسه من، نظر به تنهایی برگردم کمکم کن. خدا این عاشقا پر نبوغن، خدا یا سوره دروغن. خدا این عاشقا پر نبوغن، خدا یا سوره دروغن. فکر میکردم زمین نمیخورم، ادعا میشد بس، که آخر عشقش اومد من زمین زد. دیدی دنیا مفتاد دستت، گفتی خواب بین که به پام نشسته، بذار بستی را امتحان کنم، رو عاشق بودی نازش هستت. دیدی دنیا مفتاد دستت، گفتی خواب بین که به پام نشسته، بذار بستی را امتحان کنم، نازش هستت.
ایزه بده اذیت نکن خودتو سینا جان، یه لحظه ایزه بده وسط حرفو ببر. ها ها تمشو بب ادامه داره ها، ادامه شو، چون الان خیلی مهمه. ببخشید سینا جان من قطع میکنم، چون آقای قالیباف راجع به آقا حرف زدن، من یه مطلبی رو باید حتما اینجا بگم. آقای قالیباف خاطره گفتن راجع به آقا، گفتن در دوران دفاع مقدس و در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، در رفت و برگشتی که از جبهه به تهران داشتم، سعی میکردم با ایشان ملاقات کنم. یک بار در ماه مبارک رمضان قرار بود که قرار شد ایشان رو در وقت افطار ببینم. در مسیر یکی از نزدیکان ایشان را که سالها در کنار ایشان بودند در خیابان دیدم که در یک دست پلاستیک گوشت، در یک دست پلاستیک پنیر داشتند. بعد قالیباف گفته که ایشون سوار خودرو کردن، وقتی ایشون وارد ماشین شدن غرغر میکردن، علت رو جویا شدم. گفتن که موتور یخچال آقای خامنه‌ای خراب شده، وقتی من خواستم برای گرفتن موتور برم اجازه ندادن. بعد ما نامنویسی کردیم تا مثل بقیه مردم به ترتیب نوبت موتور یخچال رو بگیریم. بعد به دلیل اینکه فصل گرماست، من به خانواده ایشون گفتم که فعلا یخچال ما استفاده کنید. اما چند روز بعد در زمانی که ایشان از خانواده خود پرسیده بودند که با این وضعیت بی یخچالی و در فصل گرما و تابستان ما رمضان چه میکنید، خانواده گفته بودن فعلا از یخچال حاج آقا استفاده میکنیم، همین حاج آقایی که سوار ماشینه آقای قالیباف بوده. اما آقای خامنه‌ای با ناراحتی اعتراض میکنن و به خانواده خود میگویند که آن یخچال جزء بیت المال است و نباید از یخچال ایشان استفاده کنید. اینجا باید بگیم عجب آقای قالیباف همچی خیز اساسی برداشته واسه به دست آوردن دل آقا. تو نگو، به قول همشهری ما، ایشون احتمالاً خواسته ما رو روسفید کنه، امروز اصلا زده ترکونده. حالا باید ببینیم علی آقا لاریجانی میخواد چه برگ آسی رو کنه. مثلا اگه دیدین لاریجانی اومد فردا گفت که یادشه مثلا رهبر انقلاب تهران که برف میومد با لباس مبدل میرفته برف پارو میکرده، اتفاقا درآمدش هم بد نبوده، ولی ایشون که به اون پول نظری نداشته اصلا همشو تقدیم فقرا میکرد. ای دیدین تعجب نکنید. بله ببین آقای مرتضوی چی میکنه، بیا بالا. جونم بیژنجو مرتضویو در هر صورت آقای غالیباف، بد نیست شما یه مروری روی خاطرات دیگه تونم بکنید، ببینید دیگه از بیت حضرت آقا مثلا چیز دیگه یادتون نمیاد احیاناً، مثلا چه میدونم اون پولایی که آقا مشتبه از ایرانسل در میاره، یا مفاسه حساب چاهای نفتی و میدونای گازی جنوب، یا مثلا سهام کارخونه هایی که به عنوان پاداش به ائمه جمعه و جماعت اهدا میشه. یه مروری بکن شما ببین شاید از اونام بشه خاطره چیز تعریف کرد دیگه. البته شما که میدونید اینا همش در نهایت میرسه به فقرا و محرومین. ما هم اینجا ظاهرا شدیم خرمگس معرکه، فضول محل، هستی توی مایه ها، یا اصلا توهم توته زدیم اصلا. شاید ما نمیدونم چرا ما همش دوست داریم توی چیزایی که بهمون ربط نداره دخالت کنیم، واقعا من نمیدونم. سینا جان بیا ادامه بده شما بفرمایید. تموم شد دیگه خاطره.
یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم، نه مثل شب.
ای بابا
هم دیگر رو اینقدر نپیچونیم،
کنترل کن خودتو.
یا تو حتی اگه قراره یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم، نه مثل شب.
عذیت نکن،
هم دیگر رو اینقدر نپیچونیم.
بابا زیاد نکن سینا جان خودتو، گلوت فشار میاد.
ما حرف زدیم و رفتیم، اگه خواستی گوش کن، نخواستی مثل تخمار بزنش به دیوار و فراموش. اگه خوبی یا یاد نگیری بدی به بادت میده، از قبلی یا یاد بگیر بلا روزگار یادت. یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم، نه مثل شب. هم دیگر رو اینقدر نپیچونیم. بیا تا حتی اگه قراره یه هفته کنار هم بمونیم.
دیکتاتور پاشو برو، اینجا دیگه جای تو نیست، جای امثال تو و همپالیگه های تو نیست. دومتو بذار رو کولت که داره دیرت میشه. روسفید شدن پیشت از تا هزارها فینوشه. آخه این رسوایی رو چجوری تعمل میکنی؟ تو و دشمنان ما فقط تعمل میکنی؟ اونه رو برزش اقتصاد ما از تو خراب. فکر کن از تو کی دیده خیلی به جز رنج و عذاب هر دم از تو، که ای بیم توهم چه داری؟ این توهم نباشه، ترس ز مردم تو داری. این نصیحت بشنو از منو تا زوده برو، تا تو را دود و دمی هست به ندوده برو. دیگران را ته شهنام اگر خوش باشد، تو یقین کن که ته کار تو ناخوش باشد.
به 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 واقع، به قول حاج آقا اندلمومنین، به واقع به به. دم آقا پژمانم گرم مثل همیشه با این شعرهای مشتیش.
سلام فرشید جان، یلدا هستم از تهران. تو کشوری که زن بودن جرمه، تو کشوری که هر روز به شعور تجاوز میشه، تنت که هیچی، تو اگه به تنت تجاوز بشه تو مقصری، تو زنی، تو مشکل داری. تو کشوری که غریبی، مال خودته، پر از همزبونا و هموطنانتن، ولی احساس غربت میکنی. ممنون، ممنون که حتی برای یک لحظه دل من و امثال من رو شاد میکنی.
قربونت برم یلدا جون، ممنونم که تماس میگیری، ممنونم، من ممنونم از شما و امثال شما که مخاطب این برنامه هستین و به هر حال به ما انرژی میدین دیگه برای ساختن این برنامه و بهتر و بهتر کردنش. صداتونم فکر کنم خوبه دیگه، کم کم بعد دست به کار بشی، بیای دیگه کم کم همکاری کنی با ما.
رادیو پس فردا.
موضوعمون یعنی همین توهم توطئه در حکومت ایران. انتخاب این موضوع توهم توطئه هم واسه ما اینجا حسابی توهم ایجاد کرد، یعنی هی به خودمون گفتیم حالا اصلا واسه چی درباره این موضوع باید حرف بزنیم، بعد گفتیم خب الان نگیم امروز نگیم کی بگیم، ها تو تقویم که چه میدونم روز جهانی توهم توطئه نیست که، ولی تا دلت بخواد ما تو زندگی شخصیمون و خصوصا تو فضای سیاسی کشورمون یه چیزایی داریم، یعنی چیزهایی هست که توهم توطئه است، یعنی از سر توهم توطئه است، یعنی اصلا فضای سیاسی که تو کشور ما وجود داره بنا شده بر اساس توهم توطئه، همه رقمش هم هست، داخلی، خارجی، آمریکایی، اروپایی، انگلیسی، عربی، خلاصه تا شما چی بخوای دیگه، به قول این برا بچه های گروه کیوسک
همه جورشو داریم
بله. میدونین توهم توطئه نظام جمهوری اسلامی ایران یه فرق داره با توهم توطئه‌ای که مثلا تو جامعه ایران و بین مردم مد شده و نهادینه شده و به هر حال مردم باهاش سر و کار دارن. اونی که مقامات نظام مقدس کشته مردشن توهم توطئه‌ایه که باهاش میشه رو خیلی چیزا سرپوش گذاشت. این مدل یه جورایی اصلا ارادیه، میدونی چرا؟ حالا چون مثلا وقتی شما صبح تا شب توهم توطئه های استکبار جهانی رو میشینی شمارش میکنی و به خورد مردم بینوا میدی، اون وقت میتونی هر مشکلی هم که پیش اومد هر وقت هم با پیش کشیدن اینا حواسا رو پرت کنی، همین که اصلا مشکلات هم بندازی گردن همونا که اومدن دست های پرتوان شما رو گرفتن نمیذارن کار کنی. اینجوری هست که اصلا موجودیتت با توهم گره میخوره، میشی توهم متحرک. و بازم اینجوری هست که باید گفت همسایه ها یاری کنین تا این عزیزان متوهم کشورداری کنن. آقا ما گفتیم توهم توطئه و اینا، بعضی رفتن تو فاز مواد مخدر، نه اجالتا شما دست نگه دارید، اصلا یکی استثنا هیچ ربطی به قرص و روانگردان و مواد مخدر اینا نداره، ولی اهمیتش اگه از اونا بیشتر نباشه کمتر هم نیست. بعضی هم میگن توهم توطئه یعنی این که درباره دیگران هی بشینی فکرای بد بکنی. بعضی دیگه میگن که توهم توطئه یه جورایی همون تهمته، به شرطی که یه کمی همش تخیل قوی و طنز کوچولو هم بزنی تنگش. در هر صورت هرچی که هست ما فکر میکنیم این توهم توطئه مایه خدازاریه. خانوما، آقایون، دختر خانوما، آقا پسرا، اونم از نوع بدفرمش، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی یا یعنی یه وضعی. اما بدترین چیزی که یه متوهم رو اذیت میکنه اینه که همش باید با یه عامل سوم، یعنی به یه عامل سوم شک کنه، یک عاملی برای خودش میتراشه که به شک کنه که ای بابا کار اونا هست، حالا اونا کیان و چیان و اینا دیگه زیاد مهم نیست. از سریال دایجان ناپلئون یه دیالوگ معروف اگه باقی مونده باشه همون دیالوگ دایجانه که تای اتفاق میافتاد، میگفت کار انگلیس هست و
انگلیس ها چند ماه این کشور رو گرفتن، اما هیچ کس نمیخواد واقعیت رو بفهمه.
بله، راستش توی فرهنگ ما این تفکر پیدا کردن مقصر سوم یه جورایی دیگه به یه عنصر موندنی تبدیل شده. حالا من نمیدونم کسی مثلا فکر کرده که این برنامه رادیوییه که ما از نظر اخلاقی چیزی نداریم اسمشو ببریم، مثلا یه جایی میگن یه جایزه‌ای برده، چی جوریا برده؟ اینا ما فکر پارتی داشتن احتمالاً، به خدا این برنامه اینا پارتی داشتن، اصلا سفارششون رو کردن آقا اینا، اصلا معلومه سفارشی که نه طبق معمول پای انگلیس‌ها در میون بوده، آها نه پای دار و دسته نیویورکی‌ها وسط بوده. آقا جان به جان دایجان ناپلئون اگه دروغ بگم، به جان دایجان ناپلئون اگه من الان دروغ بگم، خیلی چیزای دیگه هم الان داریم بهش فکر میکنیم، ممکنه اتفاقای دیگه هم افتاده باشه، الان اینجا نمیتونیم بگیم. بده تو رادیو
شتابید بشتابید. با توجه به فرارسیدن روز جهانی شکنجه، دولت جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله شکنجه مردم مظلوم سوئیس، کانادا، آلمان، فرانسه و خصوصاً آمریکای جهانخوار را محکوم کرده، از حاکمان آنها می‌خواهد به درخواست‌های مردمشان توجه کنند و بروند. رهبر و ریاست جمهوری مردمی ایران. با توجه به پخش شایعاتی مبنی بر اعتصاب غذای زندانیان روزنامه نگار سیاسی در زندانهای ایران، اعلام می‌دارد این عزیزان در اعتراض به چاقی بیش از حد و جهت کاهش وزن روزه مستحبی گرفتند و تحت مراقبت کامل پزشکی قرار دارند. ستاد صداقت زایی و شفاف نمایی کل کشور.
جناب آقای دون دیکتاتوریونه تشفو بردن و ببخشید که من مجبورم اینجوری اعلام کنم. بفرمایید جناب دون پدر، بفرمایید.
امروز کلی خندیدم. یکی واسم یه فایل رو فرستاده بود که توش این احمدی نژادیه را اینجوری معرفی میکرد:
اکسلنتیسیمو سنور دکتر محمود احمدی نژاد، پرزیدنت دی لا رپوبلیکا اسلامیکا دی ایران. دکتر محمود احمدی نژاد.
امروز بالاخره همین دکتر مامو امانانا تونست یکی از وزیراشو به مجلس غالب کنه، چون بالاخره به وزیرش اجازه داد که بگه از ولایت این خامنه یه تبعیت میکنه. این حرفای این یارو زنوره از همه به درد بخورتر بود امروز، هرچند من این کلمه های غلیظ عربیشو خیلی نمیفهمم. آخه گفته بود انتخاب احمدی نژادی انتخاب بین فاسد و افسد بود. خیلی باحاله. اینجوری مردم حسابی گیج میشن و نمیفهمن کی به کیه و چی به چیه. راستی کیهان هم یه خبر خوب زده تا روحیه ی اونوریا رو خراب کنه. آخه گفته این زندانی های سیاسی که اعتصاب غذا کردن روزی دو وعده غذا میخورن. همیشه به شاگردان میگم یا یه دروغی رو هی تکرار کنین تا همه باورشون بشه، یا دروغ خیلی بزرگ بگین تا بقیه نتونن ردش کنن. بذار یه مثبت بدم به این شریعت مداریه، این کارشو خوب بلده. آره.
بله، یک دو سه، یک دو سه امتحان میکنیم. با باقی که بله، این برنامه چیز شده قبلن، اونجا رفتم توی استودیو و ضبط کردم، ما الان اونجا نیستم، ولی باید بگم به واقع سفارش شده مؤمنین و مؤمنات الان باید در حال مناجات و عبادت باشن، اما ما به فرشته ها سفارش کردیم، اینا پا منبری های خودمون هستن، قول میدن که بلافاصله بعد از اینکه به این جسد برنامه ما گوش دادن، همین مرده، همین مرده است دیگه، به این جسد برنامه ما گوش دادن میرن دنبال کارهای خیر. پس برو جلو.
اگه جایی کار میکنی که رئیست وقتی به خنسی میخوره به هر بهونه یکی رو اخراج میکنه، خوب میتونی حال منو درک کنی. وقتی امروز آقای رئیس با قیافه اخمالود وارد شرکت شد و سلام نکرده رفت سر اصل مطلب، که یه نفر توی این شرکت هست که داره اسرار شرکت رو به رقبا میفروشه، یا خودش بیاد بگه که در این صورت مشمول عفو میشه، فقط اخراجش میکنم، یا اینکه خودم پیداش میکنم و بعد از اخراج تحویل مقامات قضایی میدمش. آقای رئیس اینو گفتا، نمیدونم چرا همه یه دفعه بر رو بر به من خیره شدن. سنگینی نگاهشون مجبورم کرد یه قدم برم جلو و اعتراف کنم که ببخشید آقای رئیس، من بدون دریافت هیچ گونه وجهی فقط از روی خیرخواهی اخبار شرکت رو به خانومتون گزارش میدادم. یه هنیشش وا شد و گفت اشکالی نداره، حالا چقدر اضافه کار بنویسم خبر همکارات هم برام بیاری. حالا چپ چپ نگاه نکنین دیگه. یکی از کارهای روزانه ننجون اینه که لباس ورزشی بپوشه بره پیاده روی تو پارک محل. دیروز صبح در حال قدم زدن چشمش افتاده به یه تیکه سنگ که دورش هم یه تیکه کاغذ بسته بودن. اولش میگفت اون کاغذ برای شخص خودش اونجا گذاشته بودن، روش هم نوشته شده بوده عزیز تحت نظری مراقب باش. هرچی بهش میگم ننجون آخه برای چی باید شما رو بپان؟ میگه برای اینکه من اطلاعات مهمی از محوطه های پارک محل دارم. من نمیفهم آخه این پارک فسقلی ما با اون دوتا دونه کاج چه اهمیتی داره؟ میگه خودش مهم نیست که، تأسیسات هسته‌ای زیرش مهمه. میدونی چند بار به هم پیشنهاد شده نقشه این پارکو بفروشم به اسرائیلیا؟ حالا چرا نمیفروشی ننجون؟ وضعمون خوب میشه ها. میگه آخه تازه فهمیدم اسم من عزیز نیست، تو یادداشت نوشته عزیز مراقب باش. دیروز مامان و خاله جون یه آلبوم آورده بودن که من همسر آیندم و از بین پسرایی که رزومه‌شون اونجا بود انتخاب کنم. کار خیلی سختی بود، مخصوصا که ننجونم کنارم نشسته بود، من از هر کی خوشم میومد یه ایرادی روش میذاشت. آخر سرم صداش در اومد که دختر یکم تو انتخابات دقت کن، هر کیو دست میذاری فرنگ رفته است، غرب زده یه بیچاره. زن هر کدوم از اینا بشی 4 روز بعد گندش در میاد که جاسوس بوده. نه بابا معلومه دوباره داری برنامه های صدا و سیما رو تماشا میکنی. یا
خبر جزانی رسمی و زنده رادیو پسوردا تقدیم میکنم.
هیدی خان که اصلا طرز نگاهش و حرف زدنش آدمو یاد جیمز باند میندازه، یه اظهار نظر منفجرانه کرده و توی اخبار پخش شده، دقت کنید لطفا.
مصلحی تهدید سایبری آمریکا با عنوان اینترنت چمدانی را تغییر روش جنگ نرم دشمن توصیف کرد.
این اقدام اخیری هم که در واقع تو بحث چمدانی مطرح کردن چیز جدیدی نیست، یعنی با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم و نوع مقابله‌ای که با تهدیدات سایبری آمریکایی‌ها به طور کلی و اروپایی‌ها داریم انجام میدیم، این اصلا چیز جدیدی نیست برای ما و در واقع بیشتر یه بخش عمده‌ایش جنگ روانی است. ما هم راه‌های مقابله‌شو داریم، به قول قوه الهی با اونها مقابله می‌کنیم.
بله بچه چی فکر کردین؟ بعد حالا ایشون که این حرفا رو زدن، هی ما فکر کردیم ببینیم راه‌های مقابله با این فتنه چمدانی، این اینترنت چمدانی، این چیه راه‌های مقابله؟ یهو به ذهنمون رسید بله طبق معمول بهترین دفاع چیه؟ بگی حمله. بنابراین برادرای سربازان گمنام چون خیلی کارشون تو زمین آیتی همچی درسته، میتونن با اینترنت بغچه‌ای به این توطئه جدید آمریکای جهانخوار برن مقابله کنن باش. اینجوری ما هم فرهنگمون رو به اونا تحمیل کردیم، مثلا خانم کلینتون مجبور میشه بره تو گوگل بزنه بغچه تا ببینه اصلا این چی هست این بغچه، همین که اصلا اونا رو غافلگیر کردیم. بعد میتونیم ادعا کنیم با این اینترنت بغچه‌ایمون اینترنت چمدانی اونا رو به هیجانی و اینا تبدیل کردیم رفته به کارش. اینه فکر میکنیم اینجا تو اتاق فکر در حد تیم ملی که چرز کنم، تیم پرسپولیس هم که بی خیال و فردا راجبش حرف نمی زنیم، چه میدونم بوندس لیگا مثلا. جدیدن یا آقای کارشناسی با ایسنا مصاحبه کرده، من یه قسمت از حرفای ایشون رو میخونم واسه تون، میخونم دقت کنید. ایشون گفتن وقتی دختر 5 ساله‌ای به همراه 10 عضو خانواده به رستورانی در منیریه میرود و کارگر رستوران با نشان دادن یک شکلات از دور او را به زیرزمین کشانده و مورد تعرض قرار میدهد و وقتی زن و شوهری به هتل میروند و در فاصله ای که مرد برای آوردن شناسنامه ها به سمت ماشین میرود، دو کارگر هتل به بهانه نشان دادن اتاق به همسر او تعرض میکنند و پس از 3-4 سال خبری از نتیجه این گونه پرونده ها نمیشود و وقتی حتی فیلم آن از تلویزیون هم پخش میشود و به رغم تأکید صریح ریاست محترم قوه قضاییه از مجازات خبری نشده و حتی کوچکترین اطلاع رسانی درباره روند پرونده نمیشود، آیا این کارشناسان توقع داشتند که شروران بی‌آبرو از کلمات روی کاغذ یا امواج صوتی سخنرانی ها حساب ببرند؟ این صحبت ایشون بود. آقای کارشناس، شما چرا درک نمی‌کنی مصلحت نظامو؟ اصلا این حرفا رو با چی میزنی؟ سیاه نمایی میکنی؟ رئیس قوه قضاییه رو میبری زیر سوال؟ خب برادر من، آقای لاریجانی و دوستانشون در قوه قضاییه وقتی ندارن واسه این کارهای پوچ و بیارزش که آخه؟ چرا نمیفهمی شما کشور دچار فتنه بوده این همه وقت؟ الان هم که این عزیزان دارن در محضر حضرت آقاشون اعلام ارادت و براءت و اینا میکنن که انشالله علی آقاشون دوره بعد بشه مثلا رئیس جمهوری چیزی بدم سیاحت کنن؟ واقعا خجالت داره. یه ذره از این دکتر روازاده یاد بگیر، یه دقیقه میشینی با حرفش اندازه 3 روز سوژه داری واسه خنده. طنز جدید گفته، گوش کنی طنزه.
در ژاپن شما میدونید که دومین رده خودکشی رو در جهان ژاپن داره. ما علت اینو خودمون از دیدگاه تبسنتی بررسی کردیم که ببینیم چرا این موضوع هست. اطلاعاتی که به دست ما رسید، ما متوجه شدیم که اینها ماهی بسیار زیاد میخورن. بله ماهی زیاد میخورن. این به خاطر همینه. اون فرد به سکون میره، یعنی ساکت میشه، دیگه نمیتونه به اون صورت سرعت عمل داشته باشه. تا جایی این سکون ادامه پیدا میکنه که از خودش میپرسه که خب من چرا باید زنده باشم. به این علت دست به خودکشی میزنه. باید بیان بشینیم بررسی کنیم، توجیه علمیش رو پیدا کنیم.
بله اینجوریه، ماهی شما میخوری به سکون میری. فقط من نمیفهمم چرا ماهی میخوری انقدر زیاد بعد به سکون میری بعد خودکشی میکنی. نمیدونم، چون ماهی اصولا ماهی خیلی سکونی نداره. ماهی رو کلا بخوای بگیریش نمیتونی بگیری، انقدر ورجه ورجه میکنه لیزت دست در میره. حالا این فقط یه طنزی بود، گفتیم همچی بخندیم دوره هم دیگه، ولش کن. اما یک مسئله این روزا خیلی بحثش داغه. دیدی یه وقتا شده یه خبری میشنوین احساس میکنین دوتا جوونه شاخ داره رو سرتون اینجوری کم کم سبز میشه میزنه بیرون. الان این چند روزه این خبر نمایشی بودن فروش خودروی اوس محمود رو که ما اینجا شنیدیم، همین جوونهای شاخی شروع کردن تو کلمون زغزغ کردن. یعنی شما فکر کن با اون همه شو و تبلیغات یه ماشین درب و داغون اومدن حراج کردن، به یه قیمت نجومی هم فروختن، گفتن پولش هم میخواد بره واسه معلولا بشه مسکن. یادتونه؟ یادتون نیست؟ اینا دیگه اینا.
و اما مجموعه دارانی از 8 کشور جهان مبالغ پیشنهادی خودشون رو برای خرید اتومبیل شخصی رئیس جمهور اعلام کردن. خودروی شخصی رئیس جمهور که مبلغ حاصل از فروش اون قراره برای ساخت مسکن محرومان زیر پوشش بهزیستی هزینه بشه، در نمایشگاه بین‌المللی خودرو در منطقه آزاد اروند به مزایده گذاشته میشه.
یادتون اومد؟ آره. بعدش هم که بعد چند وقت مال قبلش بود، مال اولش بود، بعدم بعد چند وقت بالاخره با سلام و صلوات و کل خوشحالی و دام و دوم و اینا بالاخره فروخته شد.
خودروی رئیس جمهور فروخته شد. ظاهرا یک ایرانی با پرداخت بیش از 2,500,000,000 تومان خودروی شخصی دکتر محمود احمدی نژاد که به منظور تامین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود رو خریده. قرار خودروی شخصی آقای احمدی نژاد که پس از 1 هفته نمایش در نمایشگاه خودروهای کلاسیک در منطقه آزاد اروند فروخته شده، به زودی به برنده مزایده واگذار بشه.
بله. بعد حالا همین چند روزه خبرگزاری فارس اومده خبر زده که اینا همش نمایش بوده، اصلا معامله‌ای هم صورت نگرفته، ضمناً چند نفرم بازداشت شدن در همین رابطه.
ادامه بازداشت ها به مدیران عامل مناطق آزاد اروند و ارس رسید. شنیده ها حاکی از اونه که بازداشت این دو مدیر ارشد مربوط به مواردی درباره سازمان میراث فرهنگی بوده. البته رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از اتهامات مالی مدیر عامل ارس هم گفته. این مدیران زمان ریاست بقایی بر مرکز امور مناطق آزاد به این سمت ها منصوب شده بودند.
بله، به جان خودم آدم اصلا تنگی نفس میگیره از دست اینا. بعد نکته جالبترش اینه که این اوس محمود ما هر ورشی که نگاه میکنی یه چیز اینجوری تو کارش هست. اون از انتخاباتش، اون از مدرک تحصیلی رفیق رفقاش، اون از سندسازی های زمان شهرداری و همین الان که پولاش هم هنوز که هنوز گمه، اون از پرونده چیز پرونده جنگیرا و بعد مشایی جون و بابا. آخه خب یه جای آباد شما نشون بدین، من خودم میام واسه تون بیل میزنم آبادترش میکنم. شما نشون بده آخه. عجبا.
ماشین اوس محمود که دروغ از آب در اومد. حالا فکر کن اگر اصولگرای مخالف بگن اوس محمود تو انتخابات تقلب کرده، چه بلایی سر موسوی و کروبی میاد.
تشکر میکنم از این شنونده. بعد آقای غالیباف که معرف حضورتون است، شهردار تهران و یکی از کسایی که الان به امرای علی لاریجانی بدجوری بو کباب به دماغشون خورده. بله دیگه از بعد ریاست جمهور شدن اوس محمود دیگه همه یه جورای خودشون رئیس جمهور بلقوه میدونن دیگه. دیگه باید یه جورایی برید دل حضرت آقا رو به دست بیارید و تا بلکه نظر ایشون به شما نزدیک بشه، بعدم که عشق است و مستی. در همین راستا شهرداری تهران ترکونده. من اگه روم به دیوار جای آقا بودم، روم به دیوار آ گردنم شکسته، همین الان حکم ریاست جمهوری قالیبافو میزدم. چرا؟ چون که ایشون رفته مراسم شکرانه حفظ سلامت مقام معظم رهبری در ترور نافرجام 6 تیر 1360 برگزار کرده، اونم مثل هلو. یعنی شما فکر کن آقا 30 سال پیش طرف از یه سوء قصد جون سالم به در برده، حالا عزیزان هنوز دارن شکرانه میگن. یعنی من نمیدونم این یعنی اگه ای خدا آخه من چی بگم؟ آخه من سکته میدین منو. یعنی اگه توی این دولت که اصلا توش پاچه خاری که چرش کنم، اصلا ناخن لیسی اینا اصلا مشاهده نمیشه، نمونه است. کاش همه بیان یاد بگیرن، مثلا آمریکایی‌ها برن مراسم شکرانه گوشه نکردن ناخن پای باراک اوباما برگزار کنن. چقدرم خوش میگذره، خیلی خوش میگذره دوران. خدا اینقدر جشن خوبی میشه.
اما بریم سراغ سبب شناسی توهم توطئه در سه سوت. خود متفاوت بینی. یعنی بین متوهمین توطئه‌ای این دلیل یعنی بیداد میکنه دیگه. طرف میخواد بگه من خیلی میفهمم، اصلا یه جورایی خبرو به میرسه، من کارم درسته، میاد همه چی میبره زیر سوال، میگه که ای بابا این که معلومه، من میدونم کار اونیه که شما نمیفهمین، من یکی فقط میفهمم. بعد معمولا هم همه با شنیدن این همچی دیالوگی اولا میگن اوکی، اصلا تو کار درست، آقا تو بلد، اصلا تو این کاره، اصلا آقا بحثو عوض کنیم، ول کن دیگه، اعصابشون خرد میشه. حالا دیگه اینکه وقتی طرف رفت پشت سرش چی میگن دیگه بماند، قابل پخش نیست. سر درد بحث داشتن. بعضی اصلا سرشون درد میکنه واسه کلنجار رفتن. یعنی شما تا بیایی بگی مثلا ماست سفیده، میگن کجا میدونی، من خودم در جریانم، اینا تو ماستا گچ میریزن که اینجوری میشه. بعد تو هم مجبور میشه بگی آخه خب یه چیزی بگو، بگنج عزیز من. بعد بحث شروع میشه، کی به اهداف پلیدش رسیده؟ جناب متوهم السلطنه. حل المسائل بودن. با
بابا آخه اگه توی بحثا آدم بگه من مثلا یه چیزی نمیدونم، آسمون شکاف برمیداره، کوها مثل پشم از زمین بلند میشن، خب نه دیگه. خب وقتی بخوای واسه همه چیز نظر بدی، فلسفه از خودت بدی بیرون، خب خیلی وقتا میری تو فاز توهم توته زدن و خالی بندی و اینا هم قاطیش میشه، کارش هم نمیشه کرد. آدم یه نمیدونم میگه، کلی هم گوش ملت ها شنیدن توهمات خودش راحت میکنه. والله با این توهماشون.
اما توهمات تخصصی در نظام جمهوری اسلامی. توهم عقب ماندگی.
دیدید که حتما تا یکی میاد میگه مثلا یه کشوری مثل کره تا 30 سال پیش بوغ هم تولید نمی‌کرد، الان واسه خودش شده مثلا یه قدرت اقتصادی و اینا، بعد چرا ما اینقدر اوضاعمون بیریخته؟ مقام مسئول مربوط میچی میگه؟ میگه آمریکای جهانخوار جلوی پیشرفت ما رو گرفته، نمیذاره بریم کره ما رو فتح کنیم.
توهم کار درستی.
تو صحبت‌های مقام معظم رهبریشون و خصوصا تو بیانات پربار اوس محمود دقت کنین، حرفشون اینه که اصلا مردم تمام دنیا یلنگی وایسادن ببینن ما داریم چیکار میکنیم، یا کدوم یکی از مقامات ما درباره مسائل عالم هستی مثلا چی گفتن. به این میگن توهم توطئه، منتها از اون لحاظ، یعنی از اون عمل اصلا ببینن ما چی میگیم، از رومون تقلب کنن. این تمام کار درستیه دیگه.
توهم خدمت.
این توهم هم فوق‌العاده است. حالا دوز توتعش کم پایینه ولی آخرشه، یعنی آقای مسئول داره به اتفاق خونواده با پول بیت المال میره سرزمین کفر، بهش میگه عقوی چه خبر، با اهل بیتت میری ماموریت چرا؟ خوب میفرمایند عزیزم شوق خدمت اصلا لطف خدمت به جماعتشه. یه لحظه سامی مرد، خیلی عزیز نگم مرد، یه لحظه دیدین سکوت میخواست بره کلن. خیلی ممنونم. توهم مدرک داریم الان. جان بله، توهم مدرک. آقا این که میگیم توهم مدرک، یعنی شاعر گفته تو مدرک گفتی و کردی کبابم، هم اینجاست. من اسم مرحوم مغفور کردان رو ببرم، از برادر رحیمی معاون اول رئیس جمهور بگم، یا از این نفر نماینده مجلس که همه به سلامتی باغ علم و دانش رو خریدن و الان به عنوان کارشناس و اهل فن توهم تصمیم گیری های کلان زدن، ها کدوم اسم کیو ببرم؟ من اسم کیو باید ببرم که شما باور کنید اینا همه توهم؟ آقا جان توهم مدرک، توهم خدمت، توهم کاردرستی، توهم عقب ماندگی، اینها همه توهم، یه جور توته است که مسئولین جمهوری اسلامی دارن، همیشه فرق میکنه با توهمی که مردم دارن. بعد
توجه به تکذیب خبر حمله اراذل اوباش عزیز و کاربلد به استخر زنانه، اعلام می‌دارد از این به بعد حتی مرغداری‌ها هم از حمله غیور مردان اندر چپ این اتحادیه مسئول نخواهند بود. تا اون وقت ببینیم کی وجود داره بیا تکذیب مکذیب کنه. اتحادیه سامانده کاریابی اخشار اراذل اوباش کل کشور.
با تا توجه به اجرای اصل مبارک و مقدس تفکیک دختر و پسر در دانشگاه ها، مراسمی در تقدیر و تایید این اقدام انقلابی برگزار می گردد. تعدادی از شعارهای مراسم: دختر پسر نمیشه، دیوار بکش نشیشه، قاطی و پاتی کردن، هی تلپاتی کردن، دانشجو حیا کن، اختلاط و رها کن، ستاد مرکزی جداسازی هر گونه نر از ماده کل کشور. رادیو پس فردا.
باور کنین حقیقت میگم، جوایزی که به شما دادم بسیار کم و کوچیکه. یک جایزه بزرگ باید برای ابتکارات شما میدادم، برای اینکه برنامه آرتاشو که کلی مسائل طنزهای سیاسی در این قالب مطرح میشه بی‌نظیره.
بله خیلی ممنونم. تلفن بعدی.
من راننده سریلی هستم. انشالله خداوند به شما و همکارات و پدر و مادرت سلامتی بله طول عمرت کنه. من دو هفته راننده ماشینم خراب شده بود و نتونستم صدای نازنین تو بشنوم. دوستتون داریم. قربون همتون.
قربون خودت.
من در مورد حمایت از آرتا جون تماس گرفتم که بگم آره. آرتا بی تو هرگز، با تو هرگز.
شاید.
در ضمن خیلی دوست دارم، خاطر همین هر چی بخوای واسط مهیا میکنم عزیز دلم، به امید اینکه هر چی زودتر همدیگر رو ببینید. خواهش میکنم، التماس میکنم صدامو پخش کنید. اگر هم پخش نمیکنید صدامو شخصا به آرتا برسونید.
وای کشته منو این تلفنه، کشته من. باشه صدا تو به آرتا میرسونیم. آرتا خیلی خوشحاله و اتفاقا با حاج آقا اندل مومنین قراره که این بخش پرسش و پاسخ رو در خدمت ما و شما شنوندگان عزیز باشن. به اتفاق گوش میکنیم به بیانات حاج آقا اندل مومنین و حاج آقا آرتا.
سلام میکنیم به اتفاق حاج آقا اندل مومنین، مظهر انسان کامل روی زمین، خونسا کننده شیطان و هر گونه مین و صاحب عشق و مرام و عاشق کاهو سکنجبین به همه مؤمنین و مؤمنات.
به به، چقدر که همیشه شما زیبا برنامه را شروع میکنه و با این فضای معنوی و روحانه و با این شروع خیلی طوفانی، من نمیدونم که شما چرا آخر برنامه یکها افت میکنه، حالات شیطانی در سکنات توبیدا میشه.
نهاج آقا به حول و قوه الهی این توبه میری از اون توبه میری ها نیستش. خب بریم سراغ اولین سوال. یه پیام ضبط شده داریم از یه شنونده مشتی و باحال.
بفرمایید.
سلام بر حاج آقا اندل مؤمن عزیز. من اصغرم، بچه سراسی ها به دولاب. تو محلی مشنقی داشتیم چند وقت پیش، اومد پیش من گفت اصغر تو با مردم برو بیادری، من یه خورده نماز روزه نخونده اونها گرفته بده کارم. ما رفتیم بر اونور بالا پایین کردیم، چند نفر از این سید میده پیدا کردیم، خلاصه مخلص کلوم نمازی 13 تا 8000 روزه 33 تومن 4000 قبول کردیم و اومدیم به این مشتقی گفتیم و یه چیز تو مایه 840000 تومانی به ما داد که ما بدیم به اینا. تو اون 3 روز مشتقی عمر شداد به شما حاجی. ما هم تا بالا پایین و مراسم بیجی دیدیم ای بابا این پول رفت و 4 لیتری عرق و چند لول از اون بساط، بقیهش که نمیگم بدآموزی داره. من حتی خواهش میکنم حاجی اندل مومنین عزیز، جون سیبیلات یه مایه شما رساب بده، من این مایه رو وسط بریزم، بلکه در پول اون دنیا ما رو نگیرن.
بله حاج آقا پیامو شنیدیم، بفرمین.
بله به واقع که در مورد این برادر مؤمن باید گفت که در کتاب ما آمده که اللوتی فلغوتی و ما تترکهو الالمیتهو فلمحل الالیوم.
احسن احسن.
بله یعنی اینکه اخوی شما یک کمی تابلو داری ادای این برادرای لوتی و اینا رو در میاری، ما چون خودمون این کار این موارد کاذب اینطوره را رو هوا زدیم.
احسنت.
بله اما در مورد سوال شما باید گفت که باید حتما کل اموال آن میت تحویل روحانی محل بشه. روحانی کار درست با یک مذنه و در یک حرکت متوجه میشه که میزان نماز و روزه و اینها کلن چقدره، یک حساب میکنه، رقم رو اعلام میکنه.
بله
اما در مورد قیمتی هم که گفتید حقیقتا مزاح بود، چون که شما خودت میدونی آرتو جان با اون مبلغ گناه آروغهای بی جای مؤمن هم پاک نمیشه. بله، چه برسه به گناه نمازها و روزهای قضا شده. در پایان باید گفت که اندل مؤمنین شوهر عمه مبارکتونه، نام وجود مبارک ما اندل مؤمنینه که خداوند روز به روز بر طولمون بیشتر و بر عرضمون هم همینطور بیفزاید
انشاءالله. به 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 حاج آقا، اگر اجازه بدین در این فراز از برنامه من چند تا شعار آماده کردم که در محضرتون بیان کنم.
بله، ببین ما دو نوع شعار داریم، شعار آدم های بیشعار و شعارهایی که معمولا در مد همون گفته میشه و کاملا واقع‌گرا هستن.
بله بله.
اگر از نوع دومه که برا بریم
حاج آقا خیالتون راحت.
بفرمایید. بله. بفرمایید.
حاجی عباطلایی امید تیم مایی.
به به
به به به به
به به واقع
حاجی چی کارش کرده؟ سوراخ سوراخش کرده.
به واقع که همینطوره. به 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 به.
یه حلقه طلایی چه حاجی بلایی.
به واقع که صحیحه. صحیحه. به 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 به. به واقع خوب بود، اما شما از فضای استادیومی به نظر بنده بکش بیرون، برو تو فضای فرهنگی.
بروی چشم حاج آقا. بله. بروی چشم. حالا من حاج آقا یه سوال خودم دارم.
بفرم.
ازم بزرگتون که حاج آقا حکم جن چیه؟ راستش من خیلی ازش میترسم. بله. میخواستم ببینم که شما چه توصیه‌ای میکنین که ترسم کم شه.
بله، به واقع شما حقیقتن که افتت رو از همین بخش از برنامه شروع کردی. کافر بدین.
بله.
مگر اندل مؤمنین جنگیره که به این سوال ها جواب بده؟
نه فرمودید جو.
بله. اما در هر صورت چون سوال فرمودید، ما در دوران طلبگی از استادمون پرسیدیم احکام هنگام برخورد با جن چیه. ایشون فرمود هر موقع با جن روبرو شدید با قلب سنگ بزنیدش.
بزنید. بله.
بله، شما هم رعایت کن. بعد ما خلاصه این چند شب بعد از اون سوالی که کردیم، اتفاقا ما یک جن رو دیدیم که میخواست وارد اتاق ما بشه.
نه.
هی بله، هی یک صدای تو مایاهای جون جون از خودش در می آورد. بعد ما هم نامرده نکردیم، ایشون رو با قلب سنگ هایی که آماده کرده بودیم مورد هدف قرار دادیم، اتفاقا جواب هم داد. و بله، جن مورد نظر او کنان دور شد. بله، فرداش که به دفتر حوزه رفتیم، دیدیم این رئیس حوزه با سرکله باند پیچی شده روی صندلی نشسته و با خشم به ما نگاه میکنه، دلیلش رو ولی هنوز که هنوز متوجه نشده.
بله حاج آقا. او چقدر جالب. ای وای.
چی شده؟ شما چرا زهر ترک شدید؟
حاجی اون چیه پشت سر سام وایستاده؟
کجا؟
حاجی اون دوتا شاخ داره، سوم داره. حاجی من دارم مترس میمیرم. حاجی یه فکری بکن.
به واقع که ایشان برادر منافی اسرائیله که نیستن. خیر نیست، قلب سنگ هم که ندارم اینجا. شما یک عنایت کن برای اینکه ترس من کم بشه. تشریف بیار تو بغل بنده. بیا بیا بیا.
حاجی شفت خانه بزرگی. حاجی من الان در خدمت. حاجی آقا چه بیا. حاجی آقا چه دستایی بده. همچین بود قدرت چه بده.
به موقع پیش جن بی تربیه. برو گم شو پیش همون برادر منافی. برو پیش. قلب سنگ، قلب سنگ بیارید. قلب سنگ
استودیو اینجا.
پیش. به موقع که این جای امتر از آغوش اندل مؤمنین نیست آرتا جان. پیش پیش. شما این دکمت رو ببین، این دکمت رو خیلی محکم بسته نشده ها. ببین من اون رو اجازه بده برات محکم بکنم. اجازه بده محکم بکنم. محکم بکنم. اجازه. اینو من گفتم به شما که بله. و سلام. پیش پیش. و سلام علیکم. و لعنت خدا بر جن که آدم رو مجبور میکنه آخرتش رو با این پسر آرتا به خطر بندازه. بله بیا بریم. بیا پسر بیا. عجب اتفاقاتی افتاده تو این استودیو. نبودیم نفهمیم جن و اینا آمده. خیلی خب، برنامه تموم شد. ممنونم از همتون، دوستتون دارم، قرون همتون و
چی؟ بشکن بشکنه بشهای بشکن بشکنه غما رو بشکن بشکن دیگر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه بیا با ما باش رفیق بیا من نگو ما باش رفیق بیا بذار که فردا همین جا همه به نیکی یاد بکنن از ما بیا با ما باش رفیق یکا بکر فردا باش رفیق صدای زنگ مرشد مشت میده حضور پهلوانان پر امیده نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار نپرس از من و ز حالم نمیدونم چرا امیدوارم